العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث خارج اصول هست، رسیدیم به بحث استصحاب. تاریخ 17 نوی 1400، روز چهارشنبه، درس هم درس 46، نسختون اصلاح کنید. و وارد صحیحه ثانیه زراره شدیم. عرض شد که 3 صحیحه از زراره رسیده که به اینها استدلال شده برای حجیت استصحاب. و صحیح ثانیه یه عبارتی داره که راوی میگه من گمان کردم که اون نجس به لباس من اصابت کرده ولی یقین نکردم، بعد نگاه کردم و چیزی هم نیافتم، قبل از نماز خوندم و همون نجس رو در لباس یافتم، بعد از نماز یافتم. خب امام فرمود به این که تکلیف تو اینه که لباس رو بشویی ولی دیگه نماز رو اعاده نکن، ولو بعد از نماز اون نجاست رو یافتی، حالا چه نجاست جدید باشه چه کشف بکنه که از اول نجس بوده. اینجا تعبدن امام میگه دیگه اعتنا نمی کنی، چون احراز طهارت ظاهری شد و او طهارت ظاهری کافیه برای لباس که شما وارد نماز بشید و دیگه شارعی رو حکم به اجزا میکنه. بعدم علت شو همون استصحاب فرمود، چون تو بر یقین بودی قبل از ورود به نماز، یقین از طهارت، بعد شک کردی همون قبل از نماز، بعد چیزی نیافتی، بنابراین سزاوار نیست که تو یقین خودت رو با شک چکار کنی، نقض کنی. وقت نفرمایید که اینجا زنن تو بود، اینجا امام میگه نقض یقین به شک نکنید. عرض کردیم این زن اهمه، از زن اصطلاحی 60-70% و شک 50% باشه. خب ظاهر این عبارت استصحاب دیگه، ولیکن جناب سید صدر شارح وافیه آمده اشکالی کرده به این فقره از روایت، گفته که این قاعده یقین رو میرسونه و شک ساری رو، و قاعدش اینه که امام بفرماید که نماز شما چیه؟ باطله، چون از اول که انه این نجاست بوده و اینی که شما یقین به عدم داشتی بعدن کشف خلاف میشه. و در این حال امام تعلیل کردن به این که اعاده نمیخواد، چون اگه بخوای اعاده کنی نقض یقین به شک میشه و نقض یقین به شک هم معنا نداره. و حالا اینکه اینجا نقض یقین به یقینه علی القاعده، چون یقین به طهارت بوده بعدن یقین پیدا میکنه به عدم طهارت که نجاست باشه. فاضلتونی همونطور که دیروز عرض شد فکر کرده که، یعنی شارح وافیه سید سعد فکر کرده که منظور از یقین یعنی یقین حاصل بعدن نظر، یقین حاصل بعد از نظر. گفته خب یقین حاصل بعد از نظر این چی بود؟ بعد از نماز کشف شد که یقین نبوده. شما که انه بعد از نظر یقین کردی به عدم نجاست، بعد از صلات یقین میکنی به نجاست، پس اون یقین حاصل بعد از نظر نقض شده. که ما عرض کردیم این برداشت درستی نیست. ظاهر روایت که امام میگه تو بر یقین بودی یعنی یقین قبل از صلات، که با همون یقین شما وارد نماز شدی و همون یقین رو استصحاب کردی. ولی ایشون خب اینجور فرموده. بعد حالا البته صاحب کفایه هم اشکال و قبول نداره ولی اشاره میکنه، خودش هم جواب میده. جناب مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه میگه این کلام اگر مال سعید صدر باشه یا دیگری به مکان من العجب، یعنی حرف عجیبیه، حرف عجیب و غریبیه. و قاعد یقین میگه شک سریان پیدا میکنه به یقین. اصلا ما قاعده رو که تعریف میکنیم میگیم چه؟ میگیم قاعده یقین و شک ساری سلام علیکم. یعنی یقین قبلا بوده بعد شکی میاد، این شک میخوره به همون یقین سابق، او یقین سابق رو سلام علیکم که انه از بین میبره. وقت مثالی داریم سلام علیکم برای قاعده یقین و شک ساری. مثالمون اینه، مثال روشن. مثلا این آقا روز جمعه بعد عدالت زید یقین پیدا میکنه، روز پنجشنبه، روز پنجشنبه بعد عدالت زید یقین پیدا میکنه، روز جمعه در همون زمان حدوث عدالت شک میکنه، نه در بقاو. در بقا باشه یعنی مثلا زید پنجشنبه عادل بود، روز جمعه فعلی ازش سر زد، میگیم نکنه عدالتش از بین رفت. اما قاعده یقین نه، شک میخوره زیرا به همون یقین زمان حدوث رو میزنه و میگه خب من که دیروز یقین به عدالت زید پیدا کردم، دیروز جمعه واقعا رو حساب کتاب بود یا حسن زن بود، الان در او عدالت دیروز زید که پنجشنبه بوده شک میکنه. گرفتید مطلب رو؟ شک در بقا نیست، او استصحابه، این شک در حدوثه. یعنی روز جمعه میگه نکنه اون یقین به عدالت من بی اساس بوده، جهل مرکب بوده، مثلا فرض کنید که توهم بوده. اینجا جای قاعده یقین و شک ساریه، در واقع مرکب از دو چیزه، یکی یقین سابق و یکی هم شک. وقت اینجا جناب آقای خویی میگن که اصلا ما نهنفی از مصادیق این معنا نمیشه. و اینی که شما گفتید مثلا این گفتید این قاعده یقین و شک ساری میشه، اینطور نیست، بلکه این نقض الیقینه بل چیه؟ بل یقینه. یعنی در واقع دارید یقینتون رو به یقین میشکنید، در حالی که در قاعده یقین و شک ساری ما چی میگفتیم؟ یقین سابق، شک لاحق، شک لاحق بخورد به یقین سابق. اینجا که اینجور نیم، اینجا دو تا یقینه، یه یقین مثلا حالا اونجوری که شما میگید حاصل بعد از نظر که نتیجه شد چی؟ طهارت. یه یقینم بعد از صلات نتیجهش میشه چی؟ نجاست. پس اینجا نقض الیقینه به یقینه، نه اینکه نقض الیقینه به شک باشه. پس این حرف حرف خیلی بعیدی میتونه باشه و خلاصه ما نمیتونیم این فرمایش جناب سعید صدر رو قبول بکنیم. و اصلا این صحیح اجنبی از قاعده یقینه، این ربطی به قاعده یقین نداره. البته قاعده یقین تو اصول مطرح شده، تو رسائل هم شیخ میگه، بعضی خواستن بگن که یه اخبار استصحاب قاعده یقین هم حجت میکنه، به معنی که یه تیر دو نشونه، هم میگه اگه شک در بقا داشتی اعتنا نکن، هم اگه اون یقین سابقت مورد شک واقع شد که قاعده یقینه اونم اعتنا نکن، همین که قبلا یقین پیدا کردی کافیه، ولی حالا در او یقین سابق شک کنی. بعضی خواستن اینجور بگم، ولی در اصول مطرح شده، شیخ عنوان میکنه که نه بابا، اخبار استصحاب اصلا موردش یقین سابق و شک لاحقه، یقین به حدوث، شک در بقا. ولی قاعده یقین چیه؟ یقین به حدوث و شک در همان حدوث مثلا ربطی به هم نداره که بیا اخبار استصحاب اونم حجت میکنه. لذا قاعده یقین حجت نیست. حجت نباشه معنیش اینه که پس بنابراین اگر من حالا نسبت به یقین سابقم حدوث شک بکنم باید او یقین رو الغا کنم و اثری برش بار نکنم، مثل استصحاب نباشه که حکم به بقا بکنم. پس بنابراین هیچ کاری این بزرگوار وارد نیست. وقت بعد یه نکته اینجا مطرح میشه با این که خب حالا یه قضیه درست شد، شما بفرمایید این که امام میگه نماز صحیحه بعد از نماز رویت نجاست میکنه، حتی دقت کنید چه بسا خون همون خونی باشه که من گمان میکردم و گشتم و پیدا نکردم. خب الان که یقین به اصطلاح دارم به حدوث نجاست، شما چجور میگید این مثلا نماز محکوم به صحته؟ وقتی که اینجا آقایون به حیث و بیس افتادن و هر کس از طریقی و یه راه حلی مرحوم آخون داره که حالا میگیم بعد راه حلا دیگر هم میگیم. آقای آخون میگه آقا احراز و طهارت کافیه، ما طهارت واقعی نمیخوایم و نجاست واقعی هم مانع نیست. خب واقعا لباس نجس بوده دیگه، نجاست واقعی مانع نیست. از این طرف احراز و طهارت کافیه. بفرمایید شما چجور احراز طهارت کردی؟ با چی احراز طهارت کردی؟ با استصحاب دیگه. اول که یقین به طهارت داشتیم، بعد ظن به نجاست پیدا کردیم، گشتیم پیدا هم نکردیم، بعد اومدیم استصحاب طهارت کردیم، وارد نماز شدیم. خب پس این احراز و طهارت شد و به عبارت دیگه طهارت ظاهریه. با استصحاب احراز شد دیگه، طهارت ظاهریه کافیه، ما طهارت واقعیه نمیخوایم. از اون طرف هم اگه نجاست رو احراز بکنیم مانع، ولی اگه احراز نشه اون نجاست واقعیه مانع صحت صلات نمیشه. پس اینجا فعل واقع میتونیم بگیم که شارع حکم به اجزا میکنه و میگه این امتثال امر ظاهری که به استصحاب باشه از امر واقعی چیه؟ مجزیه. امر واقعی چیه؟ صلات با طهارت واقعی. امر ظاهری چیه که با استصحاب درست شد؟ نماز با طهارت ظاهری. آخه استصحاب طهارت ظاهریه درست کرد، خصوصا وقتی ما بعد از نماز شد و فهمیدیم طاهر نبودیم، کشف میکنه که طهارت ما طهارت ظاهریه بوده و همین کافیه که شارع حکم به اجزا بکنه و بگه دیگه نیازی به عاده و قضا به اصطلاح وجود نداره، ولو اینکه بعدن شما کشف خلاف بشه براتون. یه همو بحث اجزاست که مفصلا در اصول مطرح شده که امر ظاهری از امر واقعی آیا موضی هست یا نیست. خب اینجا یکی از مصادیقشه، امر ظاهری یعنی لا تنقض الیقین بالشک، من به امر ظاهری عمل کردم و بعدن نمازم رو خوندم، یه طهارت ظاهریم بیش نبود. پس محصل این شد که استدلال به این فقره از روایت تمامه برای استصحاب و منظور از یقینم یقین قبل از دخول فی الصلات، نه اون یقینی که بعد از نظر و به اصطلاح فحص برای ما حاصل میشه و این استصحاب برای ما یک امر ظاهری درست میکنه و اصلا این روایت هیچ ارتباطی با قاعده یقین پیدا نمیکنه، چون نمیتونه مساق قاعده یقین باشه که نتیجهش بطلان صلات بشه، بلکه همون در واقع چیه؟ استصحابه. این حالا محصل مطلب. اگه سوالی دارید، اگه ندارید من متنی که تنظیم کردم خدمت شما بخونم. خب استدلال به صحیحه ثانیه برای زراره و اشکالی که شده، استدل علی حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد، ای ره افتاده فی جمیع الموارد به صحیحت ثانیه لزراره. جمیع موارد یعنی در موضوعات در احکام و شک در حتی مقتضی مانع همه. فانه جاء فیها، یعنی در این صحیح اومده که ان ظننت انه قد اصابه ولم اتیقن ذلک، گمان بردم که نجس به لباس اصابت کرده بود ولی یقین نکردم. فنظرت، خب نگاه کردم و فلم ارى شیئا، چیزی رم نیافتم. فصلیت و فرأیت فیه، نماز رو خوندم و این نجس رو در این لباس یافتم. قال تغسله، خب یه حکم تکلیفیه که بالاخره میشوری، الان که نجس کاریش نمیشه بکنی. ولا تعید الصلاة، نماز محکوم به صحته چون طهارت ظاهریه داشتی، مجزیه از طهارت واقعیه. قلت لما ذلك، ای که دیگه عاده نکنم برای چی؟ خب من لباسم در واقع مثلا نجس بوده. قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک، چون تو قبل از صلات بر یقین از طهارتت بودی، ثم شککت، بعدن شک کردی. این بعدن یعنی که قبل از ورود در نماز و همون شک به اصابه نجس. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، دیگه سزاوار نیست که شما یقینتو به وسیله شک چه کار کنی؟ نقض بکنی. خب آدرس رو قبلا هم دادیم، تهذیب جلد اول صفحه 447 و 446 حدیث 1335 طبق نامگذاری تهذیب شیخ طوسی. خب اقولو استشکل سید و صدر شارح الوافیه للفاضل تونی، اشکال کرده جناب سید صدر که شارح وافیه باشه. خب وافیه که مال فاضل تونیه، عرض کردم فاضل تونی سیعه رو میاره استدلال میکنه میگه تمامه، ولی شارح وافیه ای اشکال رو مطرح کرده. کما نقل عنه شیخ اعظم، شیخ اعظم تو فرائض جلد سوم صفحه 60 یه اشکال رو مطرح میکنه و میگه یه اشکال ماره سید صدره. بله، فی دلالت هذه الفقره علی حجیت الاستصحاب، استشکل در دلالت این فقره بر حجیت استصحاب. اشکال چیه؟ بأن الامام علل وجوب الاعاده به عدم نقض الیقینه به شک، همین یک کلمه. امام صادق تعلیل کردن، یعنی علت آوردن، چی رو؟ وجوب، بله این باید یه عدم باشه، بله عدم وجوب الاعاده را گفتن نه نمیخواد اعاده کنی، به چی؟ عدم رو اضافه کنید، به عدم نقض یقینه به شک. گفتن خب قاعدش اینه که یقین نباید به شک نقض بشه. خب این معنی اشکال سید صدره اینجا، معنی الاعادل و کانت واجبه لما کانت نقضن للیقین به شک. سید صدر میگه اگه عاده واجب باشه که نقض یقین به شک نیست که امام بگه دی کارو نکن. وقتی امام میگه اعاده به اصطلاح نکن که نقض یقین به چی باشه؟ به شک باشه. ولی وقتی نقض یقین به یقین بود که امام نبود بگه اعاده نکن، نقض یقین به یقینه. اگر اعاده رو ما بگیم واجبه لما کانت نقضن دل یقینه به شک ولی یکون و نقضن دل یقینه به یقین، یه از باب نقض یقین به یقین میشه. و اینجا هم همینجوره، مثلا یقین به طهارت داشتی بعد یقین نقض میشه. للعلم به وقوع صلات فن نجس، چون بعد از نماز میدونی که نماز تو نجس واقع شده. فهذا تعلیل، بنابراین سید صدر میگه این تعلیل امام که لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت، این تعلیل لا ینطبق علی المورد، مورد یعنی استصحاب، بر ما نحن فی منطبق نمیشه، چون بحث ما نقض یقین به شکه. و حال اینکه این روایت ظاهرش نقض یقین به یقینه. لأن المورد نقض الیقینه به شک، مورد بحث ما استصحاب نقض یقین به شکه، نه نقض الیقینه به یقین. ولذا هم الادبایه بعضهم، بعضهم یعنی مثل سید سعد، علا قاعدت الیقین، ایشون بر قاعده یقین تطبیقش میده. و ذکر ان تمسک به حال الاستصحاب غیر ظاهره، میگه تمسک به این صحیح برای استصحاب ظاهر نیست، خلاف ظاهره. بله، کما فل کفایه، البته کما یعنی اشاره کرده، نه اینکه صاحب کفایی اشکال و قبول داره، یعنی در کفایم به این اشکال اشاره میکنه و جواب میده، نه اینکه قبول داره. کفایی مرحوم آخوندم که آدرس دادیم، جلد سوم صفحه 189 تب جامع مدرس. خب دیگه الحمدلله معلوم شد، هم اشکال هم استدلال هم وجهش که جناب سید سعد میگه. من چون بهترین جواب رو از آقای خویی یافتم برای ایشون، عبارت ایشون رو میاریم و جوابی که آقای خویی دادن رحمت الله علیه به سید صدر. آقای خویی میگن که حاضر کلام به مکان من العجب، این سخن سید صدر خیلی عجیبه، به معنا سریان شکه فی ظرف المتیقن، که گفت از باب قاعده یقین و شک ساریه، گفت جریان و سریان پیدا میکنه شک در ظرف یقین، یعنی شک اللاحق میره به سابق، ما تعبیر میکنم زیرا، زیرا به او یقین قبلی رو میزنه، یعنی شک در بقا نیست و شک در حدوثه. این ایشون میگه اگه بخوایم مانحنفی رو از باب قاعده یقین و شک ساری بگیریم خیلی عجیبه، برای اینکه قاعده یقین اینجاست. ببینید، کما اذا علمنا یوم الجمعه، الان جمعه بعد از پنجشنبه است دیگه، خب علم پیدا کردیم به عدالت زید، کی؟ روز بعد. اذا علمنا یوم الجمعه به عدالت زید یوم الخمیس، این اینجوری میشه، آره، یعنی روز جمعه مثلا یقین پیدا کردیم که آره زید روز پنجشنبه چی بوده؟ عادل بوده. مثلا ثم شککنا فی یوم الجمعه، دوباره یه ساعت بعد همین روز جمعه شک میکنیم به عدالت یوم الخمیس. من مثال عوض کنم بهتره. ببینید، روز پنجشنبه یقین به عدالت زید پیدا میکنیم، بعد روز جمعه شک در همون عدالت دیروز، یعنی شک در حدوث میکنیم، نه وقاگو میگیم ما شاید حواسمون جا نبود، خواب بودیم، حس زن داشتیم، فکر کردیم زید عادله، کلی اثر برش بار شد، الان یقین سابقمون خراب میشه. پس شک در حدوث قاعده یقین، نه شک در بقا. لاحتمال کون علم سابق وهم، احتمال میدیم بابا، البته احتمال و غلایی و که یه علم سابق ما به عدالت زید وهم بوده، جهل مرکب بوده، درست نبوده. خب و کلل امرینه فی قاعدت الیقین مفقودون، هر دو هم در قاعده یقین چیه؟ مفقوده. هر دو هم چی بود؟ یقین به حدوث و شک در همان حدوث. ببینیم آیا واقعا اینجا جای قاعده یقینه یا مفقوده. ایشون میگه اینا اینجا نیست، اما شک ففقدانه واضحون، شک اینجا اصلا نیست. سوال، آیا در مورد روایت ما بعدن شک داریم یا یقین داریم؟ در مورد روایت نه، بعدی که نمازو خوندیم ها دیگه، احسن، ما یقین داریم به عدم به اصطلاح از به حضورتون طهارت صبح، یعنی یقین به نجاست پیدا میکنیم. او یقینمون کی بود؟ یقین قبلی؟ فاضل تونی گفت بعدی که نگاه کردی و نیافتی که انده یقین کردی نجس نیست. پس اینجا نقض الیقین به یقینه، آقای خویی میگه نقض الیقین به شک نی، قاعده یقین میگه یقین به شک ساری، اینجا یقین ساری شده، پس اصلا شکی نیست. اون بعدی واقعا یقین به نجاسته، پس شک نیست، واضحه که نیست. لأن المفروضه هو العلم به وقوع صلاته من نجاسه. فرض بحث اینه که من بعد از نماز علم پیدا میکنم که نمازم تو نجاست واقع شده، فلیس هنا که شک کن، اینجوری که واقعا شک نی، اینجوری یقینه. خب پس ما این شکو که تو قاعده یقین باید بعد شک باشه، این شک نیست، یقین. میاد سر وقت او یقین سابق. او یقین سابقم ما میگه منظورتون چیه؟ دقت کنید، اگه منظورتون یقین حین ورود صلات باشه، قبل از ظن اصابه بوی حرفا بو، خب او یقین که پاوجاست و طوری نشده، شما اصلا اونو مورد بحث قرار نمیدی. اگه منظورتون او یقینیست که بعد الفحص و نظر حاصل شده، دقت میکنید، اونجور هم که دیرو جواب دادیم گفتیم بعد از نظر معمولا حالا ممکنه یه جای یقین پیدا بشه به عدم نجاست، ولی کلیت نداره، یقینی نبوده که. شما میگی یقین بود، کجا یقین بود؟ آیا آدم نگاه کرد نجس رو پیدا نکرد میتونه قسم حضرت عباس بخوره که نجس نی؟ نمیشه. پس یقینی هم نبوده فی الواقع، خصوصا این که بعدا معلوم میشه که لباس چی بوده؟ نجس بوده. دقت فرمودید؟ اما یقین سابق فان کان المراد منه الیقین به طهارت صبح قبل عروض ظن بالاصابه، که ما میگیم که استصحابه و هو باق به حاله، او یقین طوری نشده، شما اصلا اینو هدف قرار ندادی. آقای شارح وافیه این سرج خودشه، یقین به طهارت داشتی اول بار، مطلب روشنه. ولم یتبدل به شک، مبدل به شک نشد که بگی مثلا او یقین از بین رفت و مشکوک واقع شده یه حرفا. لأن المکلف فی فرض سؤال یعلم به طهارت صوبه قبل عروض حاضرزن، آقای مکلف در فرض سؤال علم به طهارت صوب داره قبل از این که این زن براش، این شک براش حاصل بشه. خب یقین داره، این که سعج خودش هست، استصحاب هم میگه اگه شک کردی اتنا نکن، بکشون تا آخر، تا آخر صلات. اگه میگی که نه، که همینم هست حرف شارح سعد، اگه میگی یقین بعد از زن منظوره، یعنی زن به حسابه پیدا کردم بلاغا بعد گشتم، لازمه چی شد؟ ها، یقین به عدم نجاست، یعنی یقین. اگر مرادتون یقینه بعد از ظن مذکور باشه، یعنی چه؟ بن ظن بالاصابه فنظره، که طرف ظن به اصابه پیدا میکنه بعد نگاه میکنه، ولم یجدها، نمیابه. و فرزن، این فرزن که میگیم رو حرف سه صد میگیم، و فرزن تیقنه به چی؟ به طهارت. آخه ایشون گفت نگاه کرد بعد یقین به طهارت پیدا میکنه. خب فهذا الیقین غیر مذکور فی الصحیح. آی خوی میگه یقین شما از کجا آوردی؟ ها، شما خیلی مایه گذاشتی، گفتی نگاه کردم نیافتم، پس نیست، به حضرت عباس نیست. میتونی بگو به حضرت عباس نی؟ ها، یا نمیتونی؟ خب حالا نگاه کردی که 100% نمیتونی، خصوصا که بعد از نماز یافتی. خب پس اگه منظورتون یقین قبل از صلات، او پا برجاست. اگرم منظورتون یقین حاصل بعد از نظره، ما با شما میگیم کدوم یقین؟ آیا بعد از نظر نوعا برای انسان یقین حاصل میشه؟ یه حرف درست اینی، ملازمه وجود نداره و تو روایت هم به همچی یقینی تصریح نشده در این فقره، ظاهرش همون یقین قبل از صلاته نه بعد از نظر. اینم یه نکته. و مجدد النظر و عدم الوجدان لا یدل علی انه تیقن به طهاره بعد از نظر، گرفتید؟ صرف این که من نگاه کردم و نیافتم دلالت نمیکنه که این شخص یقین به طهارت داشت بعد از نظر، نه، این ملازمه نیست. از اون طرف عدم و وجدان نجاسه بگیم که تیقن به طهاره و به عدمه، مثلا یقین پیدا کرده باشه به عدم وجدان نجاست، خدایش جور نیم. لأن عدم الوجدان اما من عدم الوجود، نیافتن اما از اینه که نیست. آخه شما میگوین نیافتم پس لباسم نجسه، آره یعنی عدم الوجدان و مرادف با عدم الوجود گرفتی در حالی که نیست. اونایی که منکر خدان میگن نیافتیم پس نیست. خب نیافتی تو قاصر بودی نیافتی، مگه پس نیست کجا؟ بله؟ خب اینم گفتن اتفاقا تو بعضی کلمات هست که مثلا عرفن دیگه حالا اینجوری هستی که وقتی میابن مطمئن میشن که نیست، ولی اینجا نگاه کنید خصوصا که بعدی نجاست رو میابه خودش قرینه میشه که بعد از نماز ببینه لباسش نجسه، فرض کنید خونم تازه نیست که بیا حالا حادث شده، خود قرینه میشه برای این که پس وقت بوده درسته، چون ما ممکنه یقین کردی ولی یقینت وهم بوده توهم بوده، اینه که هیچ صد درصدی نیست. آره یه جای اطمینان حاصل میشه که فصل کامل بکنی، فصل تمام بکنی، همون چیزی که در منطق داشتیم استقرا یا تام یا ناقصه، اگه مو به مو بگردی سانت به سانت خب استقرا تام، ولی اینجا میگه نظر کردم، خیلی هم معلوم نیست این نظر عمیق بوده فحص بوده سانت به سانت گشته مثلا رو وسواسی، یه نگاهی کرده نیافته. لذا تو خود اگرم حالا حرف شما درست باشه که اون مال استقرار تامه، اما استقرار ناقص و غیر عمیق ما رو به اطمینان به عدم نمیرسونه و همینطوره. خب بنابراین ثبت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام که چی باشه؟ فصحیحتو اجنبیتون ان قاعدت الیقین، صحیح ربطی به قاعده یقین نداره، تطبیق نمی کنه. و ظاهرتون فلستصحاب، ظهور در استصحاب داره و اگه قاعده یقین بود نتیجهش می شد بطلان صلات، اما چون استصحابه می شه صحت. به معنا ان المکلف، حالا می خواهیم استصحاب رو درست کنیم، ان المکلف کان متیقنن به طهارت صوبه، مکلف آره احسن، یقین داشت به طهارت لباس قبل از صلات، خب لباس پاک اینها، ثم ظن به انه اصابه نجس، یه گمان غیر معتبری پیدا میکنه که نجس بهش اصابت کرده، و نظره، خب نظره ولم یجد، نمیابه. حالا اینجا شک میکنه ورد فی الصلات به چه استنادی؟ احسن، ممکنه شما بگه خلا من شک پیدا کم شاید نجس شده، استصحاب میگه لا تنقض الیقینه به شک، وارد نماز میشه با یک استصحاب که امر ظاهری درست میکنه، طهارت ظاهریه درست میکنه برای شما، و از ثم بعد از صلات رعا فی صوبه نجاسه، بعد از نماز نجاست رو میابه. حالا اینجاست که ممکنه شما بگید پس کشف میکنه که نماز در نجس واقع شده، خب بکنه، من همون طهارت ظاهری برام کافیه، یعنی کنه استصحاب توسعه داد، یه طهارت ظاهری هم کنار طهارت واقعی چیه؟ قرار داد. اصلا استصحاب نوعا امر ظاهری درست میکنه، خب کارش توسعه است دیگه، ما یه طهارت واقعی داریم یه ظاهری داریم، مفاد استصحاب میشه طهارت ظاهری، چه اشکالی داره؟ و احراز کردی با استصحاب، ثم بعد از صلات رعا فی صوبه نجاسه فحکم الامام، اینجا از امام مایه میذاریم، ای خودمون بودیم جرأت نمی کردیم بگیم امر ظاهری مجزیه، حکم الامام به صحت صلاته، گفت لا توید، اما وجوب غسل صوب. خب حالا ما میخواییم یه وجهی برا فرمایش امام پیدا کنیم، آیا صرف تعبده؟ خب حالا به یه معنا همیجوره، یعنی اجزا، قاعده اجزا خوندید، هر به اصطلاح مأمور بهی از امر واقعی خودش مجزیه، مثلا شما نماز با وضو خوندی مجزیه دیگه از امر خودش. خب بعد یه بحثی که های امر ظاهری هم از امر واقعی مجزیه یا نه، صلات استصحابی با طهارت خوندی مجزی از صلات با طهارت واقعی است یا نه، امر ظاهری از واقعی. جاش اینجاست که وقت صاحب کفایم اشاره میکند و میگه آره این منطبق بر همین قاعده استصحاب میشه. بعد یه بچی رو ذکر میکنه، قال صاحب الکفایه فی وجه تطبیق هذه الفقره علل استصحاب. چجور این فقره یا فقره، درستش فقره است میگن، بل استصحاب تطبیق میکنه، بیان اینه ان شرط الصلات هو احراز الطهاره ولو ظاهرا. اینو میگن توسعه، ما باید احراز طهارت کنیم. خب احراز طهارت یه وقت وجدانیه، چجور؟ هیچی، لباسم الان شستم تمیز پاکیزه میپوشم نماز میخونم. یه وقت احراز و طهارت ظاهریه، ظاهری مال اونجاییست که شک داری، قبلنم پاک بوده حالا شک میکنی به طهارت باقیه، با استصحاب احراز طهارت ظاهریه میکنی. و عمه دیگه یعنی طهارت واقعی حتما لازم نباشه، احراز و طهاره ولو ظاهرن لطهارت الواقعی بفهمد فقط، یا فقط اضافه کنیم بهتره. خب و مقتضا احراز طهاره بالاستصحاب، مقتضای احراز طهارت با استصحاب چون صورت شکه عدم و وجوب الاعاده. اینه که دیگه عاده، چون اول ما نخوته کردیمو گفتیم احراز و طهارت، احراز طهارت هم یا واقعی یا ظاهریه. خب ما طهارت میخوایم دیگه، میون دو تا سنگ آرد میخوایم دیگه، همین طهارت پیدا شد ولو ظاهری. میگم اگه امام نمیگفت ما جرأت نمیکردیم، ولی اینا توسعه است در طهارت. ولو انکشف بعد از صلات وقوعها من نجاسه، این فرمایش آخونده میگه ولو منکشف شد بعد از نماز که این صلات تو نجاست بوده، ولی باشه شما طهارت میخواستید که گفته طهارت واقعی. از یه نکته عرض کنم، اگر مثلا فرض کنید طرف وضو نداشته جو نمیشه، این طهارت از خبثه نه حدث، این از خبثه، لباس نجس بود پاک بود سهل المعونه. اما اگر شما از حدث باشه، نه مثلا فرض کنید و اومدید استصحاب کردید نمازتون خوندید بعد فهمیدید نه بابا من وضو اصلا نداشتم، اینجا البته حیث و بحثای هست ها، بعضی اینجا هم بخوان بگن توسعه هست، اینجا هم بخوان بگن که همین استصحاب کافیه ولو اینکه فی الواقع وضو نداشتی، ولی نه چون لا صلاة الا به طهور داریم، خصوصا اینجا طهور یعنی طهارت از حدث نخبث، اینجا دیگه مشکله با امر ظاهری و اجزا درستش کنیم. نه طهاره و مقتضای احراز طهاره به استصحاب عدم وجوب عاده است، ولی این که بعد از نماز معلوم بشه که در نجاست بوده. جلد سوم صفحه 190 و مصباح الاصول آقای خوی رحمت الله علیه هم صفحه 59 و 60 نقل نا عبارت و من بعض توضیحات و بعضن النقل بالمعنا، توضیحات دادیم و نقل به معنا و انشاءالله که معلوم باشه. و السلام علیکم و رحمت.